تا به اینجا مطرح شد در خصوص روز واقع.
یه نکته‌ای می‌خواستم درباره زبان کار بگم که زبان کار همونطور که همه در میابن کاملا ادبیه و با زبان تمام کارهای تاریخی که ما میبینیم متفاوته. تنها کاری که به لحاظ زبان دیالوگ ها تا حدی قویه و قدرت داره سریال امام علیه که اون هم تقریبا تو همون سالها ساخته شد و متن دیالوگ ها رو زندیات حسین پناهی نوشته بود و قدرت دیالوگ ها به همین دلیلی که شاعر یه نویسنده این دیالوگ ها رو نوشته که با زبان آشناست. کارهای بعدی با همه احترام به آقای میرباقری، کارهای بعدیشون مثل مختار، معصومیت از دست رفته، هیچ کدوم دیالوگ هاش به قوت امام علی نیست. زبان درسته، کارکرد دراماتیک داره، برای شنیدن نوشته شده نه برای خواندن و این مهمترین ویژگیه که در روز واقعه هم وجود داره. به این دلیل که بیضایی تجربیات بسیار زیادی در فیلمنامه و نمایشنامه تاریخی داره و این خیلی دستش رو روان کرده در نوشتن از اون تکیه کلام‌های کلیشه‌ای فیلم‌های تاریخی جدا میشه و ما یه زبان تازه میشنویم در این کار یا میخوانیم در این کار.
از شخصیت زن قصه هم میتونی کمی برامو صحبت کنی؟
این
نظرتون جای صحبت
برای این درباره صحبت نکردم که اگه میخواستم وارد این ماجرا بشم باید یه بحث خیلی طولانی رو درباره شخصیت‌های زن در آثار تاریخی بهرام بیضایی و دیگر آثارش مطرح می‌کردم، چون بدون اشاره به شخصیت‌های زن در آثار دراماتیک بیضایی خیلی نمی‌تونیم با راحله ارتباط برقرار بکنیم. بیضایی چند دسته مشخص زنان رو در آثار تاریخیش و آثار معاصرش داره. نخست زنانی هستند که به طور معمول ممکنه در هر درامی ما اینها رو ببینیم که در آثار اولیش بسیار بیشترن. از دهه 50 اواخر دهه 40 و آغاز دهه 50 بهرام بیضایی وقتی شخصیت زن رو خلق میکنه نگاهی کاملا اسطوره‌ای و فراتاریخی به زن داره. نمونش رو در شاید وقتی دیگر، در باشو غریبه کوچک، در حقایق درباره لیلا دختر ادریس، در پرده نیی، در عیارنامه ها و در خیلی از آثار بیضایی ما میتونیم این شخصیت قدرتمند زن رو ببینیم. در یه اثری مثل رگبار که فیلمنامه است، شخصیت زن یه شخصیت زنیه که ممکنه ما در خیلی از آثار ببینیم. معشوق میتونه باشه، زن خانه‌دار میتونه باشه، زن عامی میتونه باشه، زنی که حتی توجه یک مرد رو جلب بکنه میتونه باشه. اما در نگاه تاریخی راحله در روز واقعه در بخش دوم زنان بیضایی قرار میگیره، آثار بیضایی، که زنی تصمیم گیره، زنیه که به معشوق خودش حق انتخاب نگم بهش بگیم راه میده، استادشه، طبق اون الگوی داستانی نگهبانشه و ترغیبش میکنه به رفتن که تو باید بری به دنبال حقیقت، حقیقت رو برای من بیاری. یعنی این زن در تاریخ خواهان حقیقت میشه، خواهان آگاهی میشه. آگاهی مهمترین عنصر درام در بسیاری از آثار تاریخیه. از ادیب شهریار تا امروز هر اثری که در جایگاه والایی در درام قرار میگیره دال مرکزی و عنصر اصلیش آگاهیه. ادیب خواهان آگاهیه و باید آگاه بشه از پیشینه خودش، از اینکه این پادشاهیش رو چجوری به دست آورده. راحله هم به این آگاهی نیاز داره. برای همین راحله در زنان آثار بیضایی جایگاه بالایی پیدا میکنه. بعضی از زنان در قصه های بیضایی و فیلم های بیضایی همونطور که گفتم جنبه اسطوره‌ای پیدا میکنن. مهمترین عنصر درام در بسیاری از کارهای بیضایی هویته که در خیلی از کارهاش ما میتونیم این هویت یابی یا هویت خواهی رو پیدا بکنیم، جستجو بکنیم، که در همین روز واقعه هم یک بخشهایی رو خیلی کمرنگ میتونیم دنبالش بگردیم.
خیلی متشکرم آقای اسلامزاده عزیز، ممنون که با مرور و بررسی فیلمنامه روز واقعه اثر بهرام بیضایی هم همراه ما بودید. آقای اسلام‌زاده ما رو همینجوری تعریف می‌کنه.
بخشی هم خود آثار بیضایی رو هم مرور کردیم.
آره خیلی عالی بودش، واقعا لذت بردیم. از شما بسیار ممنونم.
سلامت باشین.
با سعید اسلام‌زاده خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
و همراه با حضار محترم در باغ کتاب تهران و شنوندگان رادیو تهران میریم سراغ اجرای بخش دیگری از فیلمنامه توسط دوستان هنرمندمون که ازشون دعوت میکنم بیان روی صحنه و بعد از اون بخش بحث آزاد رو خواهیم داشت و پایان کتابخانه نیمه شب.
شبلی از سوی دیگر دود در می آید و به دیدن آنچه می بیند مبهوت می ماند. عرصه ایست بزرگ که گردا گردان را سپاه دشمن گرفتند. غبار و دود چون چتری بر سر میدان است. در میانه میدان سواران خود و زره پوش تیغ بر کف دشمن وار در تاخت و تازند. یک سو از خیمه ها دود و ناله بلند است و یک سو سواران کودکان وحشت زده گریزان را دنبال می کنند که فریادشان از درد و سوگ و تشنگی است. از میان شمشیر زنانی که با تیغه خونبار میانه میدان بر پیکر دیده نشدنی خم شدند، دسته ای کبوتر خونین بال به هوا می رود. شبلی از ضرب گذشتن جمازه ای به زمین می افتد و در همین حال دست زنی با آستین سبز به او پیاله آب می دهد. شبلی چشم می گشاید و نور چشمانش را می زند. فریادهای اذان ظهر از سر گروهی جمازه ها. شبلی نیم خیز می نگرد. یک سو زنان سوگواری می کنند و کاه بر سر می ریزند. یک سو گهواره‌ای در آتش است. یک سو پیکرهایی بر آنها تیر و زوبی نشسته. یک سو کودکان ریسمان بسته بیتاب را تازیان زنان می دوانند و یکی خندان مشکی آب بر زمین خالی می کند. یک سو هجلهی می سوزد. یکی سپاهی تیر پوش دو دست بریده را چنان می گرداند که همه ببینند و هل هله می کند. شبلی در نور خورشید ناگهان سری را بر نیزه می‌بیند پیش آفتاب، چنان که دمی آفتاب را می‌پوشاند و صلیبی بر آسمان می‌بندد. شبلی از تابش نور خیره می‌شود و صدایش به لرزه می‌افتد.
بی‌شمشیر به چه کاری آمدم؟ اگر نباید به وقت می‌رسیدم چرا مرا خواندی؟
و از پا در می‌آید. شبلی چشم می گشاید. حالا منظره دیگر است. آسمان تیره، اسب‌های بی سوار تیر نشسته اینجا و آنجا به دنبال سوار خود می گردند. یک سو اسیران را رج کردند و می برند. برخی را در هودج بر جمازه ها و برخی پیاده سلسله زنجیر بر پاهایشان. بانگ ناله همه جا را پوشانده. سواران با تازیانه در رفت آمدند. از آن سوی بیابان گروهی بر سرزنان برای تدفین مردگان می آیند. اسبی را که شبلی از بدویان گرفته بود اینک به سوی او می آید. شبلی در برابر خورشید غروب دیده و ندیده قامت زنی را می بیند در برابر خود در زنجیری ایستاده. برگرد برگرد ای جوان مرد و خبر ما را ببر. راحله بر بام رو به افق ایستاده است. آن سوی خانه ها بیابان پیداست و از آن سواری می آید از آمدنش خاک بلند است. سوار باراندن به سوی شهر پشت نخستین خانه ها ناپدید می شود. راهله بر می گردد و به سوی زنانی می نگرد که بر بام ها رشته های نخ تابیده و پارچه ها را رنگ می کنند. نگران و گوش بزن. ناگهان از کوچه سر و صدای تاختن اسب می شنود. در حیات خانه سه برادرش را می بیند که به سوی در می روند و نیز زید را که فریاد می زند و شبلی را صدا می کند. راحل از بام به زیر می دود. بسیاری هراسیده پس می دوند. شبلی به میدان می رسد و خود را به سکو می رساند و علم سبز را به دست می گیرد. کنجکاوان پیش می دوند و گردش را می گیرند. راحل دوان دوان در گذر به سوی میدان می دود. از سه برادرش می گذرد که پیشتر از او رسیدند و از پدرش می گذرد که پیشتر از برادران رسیده است. به جمع مبهوت می رسد که رنگ باخته خبری را شنیده است و باور نکرده است. به پای سکو می رسد و سرانجام به شبلی که روی سکو از تجسم آنچه دیده زبانش بند آمده و صداهایی چون زجه های بریده بریده در می آورد.
او به بالاترین جایی رسید که بشری رسیده. او را در نینوا به صلیب کشیدند. او با من حرف زد.
کجا رفتی؟ چه دیدی؟ بگو شبلی، حقیقت را چگونه یافتی؟
من حقیقت را در زنجیر دیدم. من حقیقت را پاره پاره بر خاک دیدم. من حقیقت را بر سر نیزه دیدم.
یکی از مواردی که در واقع عاشورا بسیار پررنگ، در واقع کار بزرگی که حضرت امام حسین علیه السلام انجام میدن، اگر بخوایم یکی از نشانه هاش رو بهش بپردازیم، همین نگفتنه، نگفتن به قدرت حاضر در اون عصر. و همین موضوع میتونه در بخش بحث آزاد به نظرم مورد توجه قرار بگیره. خوشحالم که خانم هدا فلا سردایی و تهیه کننده خوبمون اینجا همراهی میکنن.
چقدر خودتون نمیگین؟
خودم من سخت برام نگفتن راستش.
از کارگردانای سینما به من گفتش که اهمیت اون نهایی که میگی تو زندگیت خیلی بیشتر از بله هایی که میگی، اون نهایی که میگی به کارهای مختلفه که تو رو میسازه. یه جاهایی شاید مشابهت پیدا بکنه از این نظر که نگفتن مسیر تو رو میسازه و توی حالا کارهای خودمون میدونی یه موقعی ما نمیگیم، مثلا ممکنه کاملا از صحنه روزگار محو بشیم، بستگی داره به چه کسی در واقع نمیگی،
بستگی به شرایط داره و اینکه چقدر به نفعم بشه.
میتونه بعد اعلای این نگفتن رو نمایش بده اینه که ما حساب کتاب نکنیم که به نفع شخصی خودمون هست که نبگیم یا خیر، درسته؟ در لحظه حداقل.
یعنی یه جاهایی واقعا ترسیدم از این که نبگم، ولی یه جاهایی جوانتر بودم راحتتر این کار رو میکردم. میگادم سن و سالش میره بالا سختشه که
خب نگفتن جسارت میخواد و جسارت آدم ها شاید کم میشه.
کارمندم
در اداره شما، رئیستون یه کاری رو از شما بخواد که احساس میکنید به هر حال روا نیست این کار رو انجام بدید، از طرفی هم رئیستونه.
والا متاسفانه شما راست میگید، ما خیلی دیگه بحث رئیس و معاون و دیگه
نمیشه.
آره معمولا یه مشکلاتی از این دست هست، سعی میکنیم یه جورایی محافظه کارانه برخورد بکنیم و خیلی صراحت لهجه و گفتار معمولا نداریم.
به نظر من همونقدر که نگفتن مهمه، همونقدر هم بله گفتن مهمه. یعنی خیلی مهمه که این نگفتن و بله گفتن رو کجا استفاده کنید و در چه موقعیتی باشید.
بیشتر ابراز نظر آگاهانه
بله بله
اهمیت داره.
نه تقریبا راحت میگم. آره اتفاق افتاده که خیلی متقن و راحت هم تونستم بگم نه. دروغ نگم با خودم فکر میکردم، کلنجار میرفتم، ولی بعدش گفتم نه درست گفتی نه و پاش وایستادم.
اون لحظه راست میگی، آدم با خودش خیلی کلنجار میره، چون واقعیت اینه که ما در زندگیمون ممکنه خیلی موقعیت ها رو از دست بدیم و هیچ کس تو اون زمانی که خودمون با خودمون تنها هستیم شاید سراغی از ما نگیره، خودمونیم با آنچه برامون پیش اومده. برای همین میخوام بگم که آدم عمیقا فکر میکنه که به سر من چی میاد، ولی یه لحظه با خودت میگی که مثلا آیا من سرنوشتم رو به دست انسانها میسپارم یا به دست خداوند میسپارم.
خیلی متشکرم از همه دوستانی که همراه ما بودند در این برنامه کتابخانه نیمه شب در باغ کتاب تهران و شنوندگان عزیز. با دیالوگی از فیلمنامه روز واقعه به پایان برسونیم که به نظرم بسیار پر اهمیته و میتونیم بهش فکر کنیم، جایی که شبلی در فیلمنامه یا عبدالله در فیلم میگه از او بسیار میگویند و آنها که میگویند چرا خود چون او نیستند. امیدوارم که همه ما حداقل بتونیم در مسیری که مولامون حضرت امام حسین علیه السلام قدم برداشتن پیرو خوبی باشیم و گامی برداریم. سپاسگزارم از همراهیتون با کتابخانه نیمه شب. فقط عرض بکنم که ما هفته آینده برنامه نداریم و برنامه بعدی ما دو هفته دیگر خواهد بود با کتاب دراکولا که مشتاق هستیم بهش برسیم. امیدوارم که دو هفته دیگه در باغ کتاب تهران روز سه‌شنبه که تاریخ دقیقش رو اگر بخوام به شما بگم فکر میکنم میشه دهم مرداد ماه، بله، کتاب دراکولا. فعلا خداحافظ خانم آقایان.
۵۵,۰۰۰ تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
خیلی وقت میبینم زیر آوار جنون، منو میبینی و بیرون نمیشی، دل دیوونه خرابم میکنی، چرا مثل قدیم آن خون نمیشی، سر به سر را میذاری، منو تنها میذاری، لاله یه باغ کدوم شدی، چرا بین گلالا رو بین گل پنهون نمیشی، وقتی بارون میزنه، وقتی بارون میزنه شاخه ها میشکنه، دل تنها چرا تو مثل گنجیشگاه پریشون نمیشی، منو میبینی و حیرون نمیشی، چی بگم ابری و بارون نمیشی، منو میفهمی و درمون نمیشی، چی بگم با کی بگم راز دریاچه‌ایش میگیری اون نمیشی. من که هر شب تا سحر قصه عشق رو تو گوشت میخونم، هم افسانه ای افسون نمیشی. تو بزرگی مثل دنیای خیال آدم ها، دل زخمی لاله هشت بلا، نکنه واسه یه لیلی رو داری واسه این قصه ها مجنون نمیشی. چی بگم ابری و بارون نمیشی، نمیفهمی و بارون نمیشی. چی بگم ابری و بارون نمیشی، نمیفهمی و بارون نمیشی.
تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست، از قیام تو پیام تو عیان است هنوز. همه ماه هست محرم، همه جا کرب و بلاست، در جهان موج جهاد تو روان است هنوز. حدوداً ساعت 1 بامداد از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنونده های عزیز هستیم با برنامه بیدار باش تهران تا ساعت 6 بامداد. اینک با همدیگه بشنویم یک نمایش رو.